ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. پنج تبعی افغانستان هنگام فرار از دست نیروی انتظامی کشته شدند. فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت بخش عمده قاچاق کالا در کشور سازمان یافته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید حملات اخیر در سوریه بی پاسخ نخواهد ماند. در تیراندازی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یک کامیون که به گفته معاون پلیس کرمان حامل اتباع غیر مجاز افغان بود، 5 افغان کشته و 13 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش جام جمالاین، به نقل از معاون اجتماعی پلیس کرمان، ماموران نیروی انتظامی عصر روز شنبه در حاشیه کویر منطقه رفسنجان با کامیون مشکوکی روبرو شدند و در تیراندازی و تعقیب گریز 5 نفر افغان غیر مجاز کشته و 13 نفر زخمی شدند. به گفته معاون پلیس کرمان، این کامیون حامل 28 تبعی افغان غیر مجاز بود. او گفت از آنجا که در این منطقه احتمال عبور اشرار و قاچاقچیان وجود دارد، نیروی انتظامی موضوع را امنیتی تشخیص داد و به تعقیب این کامیون پرداخت. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت بخش عمده قاچاق کالا در ایران سازمان یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین اشتری روز دوشنبه در همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی گفت آیت الله خامنه ای در دیدار دیروز با فرماندهان نیروی انتظامی بر ضرورت مبارزه با قاچاق به خصوص در زمینه دانه درشت‌ها و قاچاق سازمان یافته تاکید کرد. در همین گرد همایی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رقم قاچاق در ایران را حدود 20 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت معلوم است که سیستمی پشت قضیه هست. او گفت با 20 میلیارد دلار قاچاق اقتصاد مقاومتی صورت نمی‌گیرد. قاچاق کالا در ایران در طول 3 دهه منتهی به سال 1393 حدود 16 برابر رشد داشته است. به گفته حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال 1392 حجم قاچاق کالا در ایران 20 میلیارد دلار برآورد شده بود که 2 برابر بودجه عمرانی ایران بوده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران حملات اخیر در سوریه را که به کشته شدن چند ایرانی منجر شد سوء استفاده از حسن نیت ایران در برقراری آتش بس توصیف کرد. آقای شمخانی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران با اشاره به اینکه از 3 منطقه‌ای که به تصرف مخالفان بشار اسد درآمده بود 2 منطقه بازپس گرفته شده، تاکید کرد که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر کشته و اسیر شدن شماری از نیروهای ایرانی در اطراف حلب منتشر شده و سپاه پاسداران استان مازندران هم کشته شدن 13 تن از اعضایش در سوریه را تایید کرده است. در روزهای گذشته چند همایش از سوی منتخبین مجلس دهم برگزار شد که به نوشته برخی از وبسایت‌های خبری در ایران حاشیه مهمتر از متن همه آنها بحث ریاست مجلس آینده بود. آنچه که رسانه ها از فضای این همایش ها منتشر می کنند، گرایش به سوی ریاست علی لاریجانی بیش از محمد رضا عارف است. وعید پوراستا در همین زمینه گفتگوی داشته با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن، با هم بشنویم.
از لحن سخن بعضی از چهرهای نزدیک به آقای روحانی، مثلا مسئول دفتر سیاسی آقای روحانی و همینطور بعضی از چهرهای اصلاح طلب، به نظر میاد که احتمال حمایت جریانهای اصلی اصلاح طلب و میانه رو از آقای لاریجانی افزایش پیدا کرده. بنابراین من این احساس عمومی در مورد اینکه توافق صورت گرفته باشه رو بیشتر ناشی از این میدونم که فکر میکنم که یک تمایل عمومی برای حضور آقای لاریجانی در ریاست مجلس وجود داره در فضای سیاسی ایران.
آقای رمضان پور، ما می‌بینیم در جبهه اصلاح طلبان و اعتداریون انگار یک حرف واحد در مورد آقای عارف وجود نداره، برخلاف آقای لاریجانی که اصولگرایان و حتی یک طیفی کاملا نظرشون ریاست آقای لاریجانی است. اما در این طیف اصلاح طلبان ما می‌بینیم 3 گروه وجود داره. یک گروه میگه که آقای عارف فقط باید باشه، یک گروه میگه بین آقای عارف و لاریجانی تفاوتی وجود نداره، و یک گروه میگه که نه، اصلا آقای عارف نباید باشه. مشکل آقای عارف با این نگاه اصلاح طلبا چیه که به یک نظر واحد نمیرسن؟
خب خب واقعیت اینه که در درون فهرست اصلاح طلبان هم از ابتدا یک دستی کامل وجود نداشت. یعنی ما طیفی رو از اصلاح طلبهای شناخته شده داریم تا چهرهایی که در واقع عمدتاً تا حدی حمایت کردن از اصلاح طلبها. بنابراین این تفاوت آرا طبیعیه، ولی یک چیزی که این تفاوت آرا رو بیشتر کرده اینه که ادامه پیروزی اصلاح طلبها و میانه روها و مستقلها در انتخابات دور دوم این تمایل رو در لایه‌های اجتماعی در ایران ایجاد کرده و در برخی از نمایندگان هم منعکس شده که ما این پیروزی در انتخابات رو از طریق آوردن یک فرد جدید در مجلس بازتاب بدیم. بنابراین من این رو بیشتر از اینکه نشانه تمایل جریان‌های اصلی اصلاح طلب و میانه رو بدونم، بازتاب یک جور تمایل عمومی ناشی از بعد از پیروزی در انتخابات می‌بینم، این ابراز تمایل‌های اخیری که با آقای عارف میشه رو.
آقای رمضان‌پور، کلن آقای عارف برای اینکه بتونه به ریاست مجلس برسه با چه موانعی ممکنه روبرو باشه که آقای لاریجانی اون موانع رو نداره؟
من فکر میکنم مانع عمده‌ای نداره، برای اینکه بخش عمده از لیستی که در واقع مورد حمایت آقای عارف بود در انتخابات به مجلس راه پیدا کردن و اگر از نظر عددی نگاه کنیم به نظر من اون میتونه اکثریت لازم رو بیاره. ولی خب اون چیزی که شاید ازش به عنوان مانع بشه یاد کرد نوعی تمایل عمومی در میان لایه‌های بالاتر سیاسی میانه رو و اصلاح طلب برای این هست که از ادامه حضور آقای لاریجانی در فضای جدید پسابرجام به اصطلاح استفاده بکنند و آقای لاریجانی رو به این طیف کسانی که حامی ادامه برنامه آقای روحانی هستند اضافه بکنند تا اینکه بخوان با کنار گذاشتن اون از ریاست در واقع اون رو کنار برونن و به اصولگرایانی که مخالف دولت هستند نزدیک کنم. بنابراین من فکر میکنم مانع عمده از نظر رأی دادن وجود نداره، ولی خب تمایل سیاسی همچنان این است که آقای لاریجانی حفظ بشه.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در لندن.
هنوز اون احترام لازم رو به کتاب قائل نیست.
خیلی از موضوعاتی هم هستن که خط قرمز جمهوری اسلامی.
این کتاب ها بدون مجوز و بدون سانسور چاپ شدن.
لحظه آخری که من میومدم شب آخر من تا 6 صبح داشتم رمان مینوشتم.
شعر ما در چیزای دیگه هست.
من مرتضی قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
علی نعیمی وزیر نفت عربستان پس از بیشتر از 20 سال وزارت از مقامش برکنار شد. برکناری وزیر نفت پیشین در چارچوب تغییر و تحولات گسترده و کلی است که به فرمان پادشاه عربستان در ساختار حکومت و نهادهای دولتی این کشور انجام می‌گیرد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به نوشته خبرگزاری آلمان، دولت عربستان خالد الفالح یک مدیر بلندپایه شرکت نفتی آرامکو را به سمت وزیر جدید نفت این کشور برگزید. خالد الفالح سرپرستی یک وزارتخانه جدید را بر عهده می‌گیرد که نامش وزارت نفت، انرژی و صنعت و منابع معدنی خواهد بود. خالد الفالح پیش از این وزیر بهداشت بوده است. این تغییر و تحول در راستای فرمان پادشاه عربستان مبنی بر تغییرات گسترده و کلی در ساختار حکومت و نهادهای دولتی این کشور و منطبق با برنامه چشم‌انداز 2030 این کشور انجام می‌گیرد. به فرمان پادشاه عربستان برخی وزارتخانه‌ها هم در یکدیگر ادغام می‌شوند. تغییرات در ساختار اداری عربستان هنگامی صورت می‌گیرد که این کشور تیره‌ترین روابط را با ایران دارد. دو هفته پیش عربستان به توافق دوحه هم که خود از مبتکران آن بود پشت کرد و از تعهدات خود در چارچوب این قرارداد به دلیل عدم تعهد ایران به آن سر باز زد. حدود یک ماه پیش عربستان، روسیه و چند کشور دیگر تولید کننده نفت برای پیشگیری از سقوط هرچه بیشتر بهای نفت توافق کردند سطح تولید و صادرات فعلی نفت خود را حفظ کنند. ایران که پس از لغو تحریم‌های نفتی تلاش دارد جای گذشته خود را در میان کشورهای صادرکننده نفت به دست آورد، اعلام کرده است که می‌خواهد تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهد و به همین دلیل خود را به قرارداد دوحه متعهد نمی‌داند. به گفته یک کارشناس معاملات نفتی، تیرگی روابط ایران و عربستان که در پی رقابت دو کشور در جنگ داخلی سوریه و یمن و در بازار نفت به بدترین وضع خود از زمان انقلاب ایران رسیده است، واقعیتی است که به گفته این کارشناس شرکت‌های نفتی و بازرگانان نفت نمی‌توانند نادیده بگیرند. یک استاد دانشگاه هم دو هفته پیش به خبرگزاری بلومبرگ گفت اینکه عربستان توافق نفتی دوحه را زیر پا می‌گذارد نشان از آن دارد که نفت و بهای آن تا چه اندازه وابسته به رقابت و اختلاف ایران و عربستان شده است. بر پایه بیانیه دیوان سلطنتی عربستان، علی النعیمی وزیر نفت سعودی از کار برکنار می شود. علی النعیمی بیش از دو دهه وزیر نفت عربستان بود. این در حالی است که به گفته همین استاد دانشگاه در دهه های گذشته تکنوکرات های مانند زکی یمانی و علی النعیمی وزیران پیشین نفت عربستان با آزادی نسبی از خاندان سلطنتی سیاست نفتی خود را بر پایه عرضه و تقاضا در بازار و همکاری با کشورهای تولید کننده و حتی با ایران طراحی و اجرا می کردند و نفت در خاورمیانه متلاطم واحه ثباتی بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رسانه‌های ترکیه گزارش دادند نیروهای آن کشور گروه افراطی حکومت اسلامی داعش را در سوریه هدف قرار داده، 55 عضو آن گروه را کشتند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه یک شنبه از کشورهای غربی بر سر آنچه که فقدان حمایت از مبارزه ترکیه علیه داعش توصیف کرد انتقاد نمود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان یک شنبه طی برنامه‌ای در استانبول متحدان غربی کشورش را به خاطر کوتاهی در حمایت از ترکیه در نبردش علیه گروه حکومت اسلامی داعش به شدت نکوهش کرد.
هیچ یک از آنهایی که مدعی مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه اند، نه قدر ما به این گروه ضربه زدند، نه مثل ما هزینه دادند. آنها در مبارزه علیه این گروه که با بمب‌گذاری‌های انتحاری و حملات نظامی به ما ضربه می‌زند، ما را تنها گذاشتند.
اظهارات اردوغان در حالی بیان شد که به گزارش خبرگزاری‌ها 55 شبه نظامی گروه حکومت اسلامی روز شنبه در گلوله‌باران شمال سوریه توسط ترکیه کشته شدند. اقدامی به تلافی هفته‌ها راکت‌اندازی به کلیس، یک شهر مرزی ترکیه در مجاورت مناطق تحت تسخیر داعش در سوریه، شهری که طی هفته‌های اخیر بر اثر حملات راکتی شاهد کشته شدن حدود 20 تن و مجروح گردیدن 70 تن بوده است. مقامات ترکیه گفتند برای دفاع از کلیس و منطقه مرزی به کمک بیشتر متحدان غربی نیاز دارند. اردوغان یک شنبه در برنامه سخنرانی خود همچنین گفت:
وقتی ترکیه مرزها و آغوش خیش را به روی ستم دیدگان گشود، آنها خودشان را به ندیدن و نشنیدن زدند. همین که مسئله موجب نگرانی خودشان شد، بلافاصله مرزهایشان را بستند. آنها رحم ندارند، انصاف ندارند، ستمگرند و دیکتاتور. هرچند پیشنهاد دادیم با ایجاد منطقه امن گره اصلی مشکل را باز کنیم و دلیل آنچه مردم را مجبور به مهاجرت می کند از بین ببریم، باز موضوع را نادیده گرفتند.
به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی و خبرگزاری دوغان، نیروهای ارتش ترکیه گذشته از هدف قرار دادن مواضع داعش در نزدیکی حلب، 3 خودرو و 3 راکت انداز را نابود کردند. خبرگزاری آناتولی نوشت هواپیماهای نظامی ترکیه همچنین روز یکشنبه مواضع حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق را مورد حمله قرار دادند. این گزارش ها را نمیتوان مستقلن تایید کرد. نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو اخیراً اظهار داشت ترکیه در صورت لزوم آماده است نیرو به داخل سوریه اعزام کند.
بکتش خمسه‌پور گزارش میداد. در ساعت 14:15 به وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسم فرد در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.